بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اونایی که تا الان باقی موندن، یعنی هستن هنوز و ادامه حیات میدن، که نشون میده خیلی ثابت قدمن در ادامه حیات. انشالله که همه تون، خانواده هاتون و کسانتون انشالله سالم و سرحال باشند و انشالله هرچه زودتر این بلیه از سر همه مردم عالم کم و کوتاه بشه. یه تذکر بدم که ما از هفته گذشته تو همین کلاس هدیه برای سادات جمع‌آوری میکنیم، لذا لطف فرمایید هدایاتون رو این هفته روی اون لینکی که تو کانال هست برای سادات اختصاص بدید. بعدم توی ایام تعطیلات، چون آخرین جلسه کلاس تفسیر در سال 98، اگر که بعد هم خواستید مبلغی واریز بکنید، با همون لینک برای سادات واریز بفرمایید که ما برای ارزاق بعد از عید انشالله برای سادات مشکلی نداشته باشیم و بتونیم انشالله برای اون خانوادهایی که سید هستن ارزاق رو تهیه بکنیم. در مورد ثبت نام ارزاق هم یه نکته‌ایه که حالا انشالله آخر کلاس عرض خواهم کرد، که ما ثبت نام ارزاق رو از اول هفته انشالله آغاز میکنیم با تذکرات و نکاتی که عرض خواهم کرد. خیلی آخر کلاس میگم و توضیحاتش هم، خب نه، توضیحشو انشالله آخر کلاس میدم که ثبت نام ارزاق رو از شنبه هفته آینده آغاز میکنیم. شرایطش اینا رو انشالله خدمتون عرض میکنیم. خب ابتدای آیه شریفه 99 رسیدیم، صوت آیاتو بشنویم که بس آیه 99 تا 101 رو انشالله سایه رو با هم گفتگو کنیم. خب این میکروفون میگیره، اینو سرش رو باید بیارم پایین.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرهم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در جلسه قبل تا ابتدای آیه شریفه 99 پیش اومد که آیات 99 تا 101 رو با هم گوش کردیم در مورد تناسب آیات عرض کردم که بهانه جدیده ولی وقت نشد که وارد پاسخ‌ها بشیم چون که چند تا سوالم باقی مونده بود انشالله وارد بشیم و بتونیم اگر بشه این سایه رو این جلسه تمام کنیم در باب تناسب آیه و نسبت آیه با آیات قبل عرض کردم که ما توی آیات قبل شاهد بودیم که یهود هی بهانه آوردن هی خداوند بهانه اونها رو نقض کرد و با جدال احسن بهشون فهموند که فقط دارن بهانه میگیرن و حرف جدی برای گفتن ندارن تو این آیات عرض کردم که ابن سوریا که به نوعی بزرگتر اینها بود بعد از این که هر سوالی پرسید پیامبر جواب دادن و هیچی نداشت بگه گفتش که وحیی که آوردی برای ما قابل فهم نیست ما نمی‌فهمیم تو چی میگی حرفات خیلی پیچیده است و یه مطلب قابل فهم قابل قبولی در بحثای تو نیست بیانی آشکار نی ما نمی‌فهمیم چی میگی وقتی که ابن سوریا این بهانه جدید رو میاره که وحی که پیامبر آوردن قابل فهم نیست و نمیتونن متوجهش بشن این سه آیه رو خداوند نازل میکنه که این سه آیه در مورد آیه اولش دو تا احتمال میشه داد حالا هر دو رو عرض میکنم این سه آیه نسبتش با این بهانه جوی جدید چیه؟ این حرف جدیدی که اینا زدن و میگن ما نمیفهمیم تو چی میگی و وحیت آشکار نیست این چگونه پاسخ داده میشه آیه شریفه 99 دو جور قابل تبیینه. یه جور اینه که بگیم با آیه 100 و 101ه، یه جور اینه که بگیم نه آیه 99 ادامه آیه 97 و 98 ه. هر دو شو عرض میکنه. این که بگیم آیه 99 با آیه 100 و 101 با هم در کنار همن و ناظر به اون مطلبن، پاسخ اولی است که به اون ابن سوریا داده میشه. اون اینه که تو اول از پیغمبر سوال پرسیدی، گفتی اینش چجوریه، اون تو چجوری میخوابی، نمیدونم بچه چجوری بود، همه اینا رو پرسیدی، پیغمبر جواب داد. الان برگشتی میگی که آنچه بر پیغمبر نازل شده آشکار نیست، قابل فهم نیست. این حرفی که الان داری میزنی پاسخش اینه که ای پیامبر، ما آنچه بر تو نازل کردیم روشن و بیان و آشکاره. مشکل اینه که اینها مانع برای ایمان دارن، اون مانع هم فسق و آلودگی و سیاهی قلبشونه. گیر از چیزی که بر تو نازل کردیم نیست، وحی روشنه، آشکاره، خیلی واضحه. اون چیزی که مانع میشه که اینا ایمان بیارن فسقشونه. پس این که ابن سوریا میگه آره ما حرف قابل فهمی تو این بحثا نمیبینیم، پاسخش اینه که این حرفا اتفاقا کاملا قابل فهمه، گیر از سیاهی قلب خودته. تو قلبت سیاهی که نمیفهمی، ولی کسی اگر قلب روشن بین و فطرت داشته باشه، به محضی که ما این مطالب رو بیان بکنیم متوجه میشه که درسته و باید بپذیره. اما یه احتمال تو آیه 99 هست که این رو تتمه دعای قبل بدونیم، به این معنی که تو آیات قبل اینها اشکال کردن که آره جبریل چی؟ با ما خوب نبوده، لذا ما اگر پیغام آور وحی او باشه قبول نمی کنیم. اگر ما این آیه رو اینجور معنا بکنیم که ابن سوریا و یهودی ها، این که شما بگین که آره چون جبریل ما قبول نمی کنیم و فلان، این حرف غلطیست. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، شما چیکار دارین به جبریل؟ شما نگاه بکنید ببینید که آنچه بر پیغمبر نازل شده آیات آشکار، نور مبین. به این دقت بکنید، به این که کی آورده کاری نداشته باشید. پس آیه 99 رو اگر اینجور معنا بکنیم که اینها بعد از بهانه جویی، خداوند داره بهانه جوییشون رو جواب میده و میگه بهانه شما الکیه، آنچه مانع پذیرشه فسقتونه، سیاهی قلبتونه، آیه 99 در کنار آیه 100 و 101 قرار میگیره. اگر اینجور معنا بکنیم که ابن سوریا و یهودیا به جای که اشکال بگیرید که چرا جبریل آورده، چرا پیغام آور و او هست و میکال نیست، به جای که این حرفا رو بگید، دقت بکنید که جبریل چی داره میگه. اگر حرفش حرف حسابه خب بپذیرین، و حرفش حرف حسابه، یک حرف آشکار مبین مبین و نور مطلقه، دیگه اشکالتون چیه به اینکه کی آورده چه کار دارید؟ پس ما آیه 99 رو هم میتونیم پاسخ به حرف جدید ابن سوریا بگیریم و بگیم آیه 99 با آیه 100 و 101، هم میتونیم بخشی از آیه 97 و 98 بگیریم و ادامه پاسخ قبلی به ابن سوریا و یهودیا بگیریم. مشخص دوتا حالت؟ بله؟ از شما با من نمونه بپرسم. اینا که اینجا هستن دستن در کاران کلاس هستن، دوباره توضیح بدم که شایبه رانت به وجود نیاد، بگین آره اینا آنتی کرونا، ما کرونا، این ما رو نمیذارن، اونا رو میذارن. اینا همین دستن در کاران کلاس هستن. در ضمن از موبایل هم استفاده نکنید، یادم رفت بگم تو خونه کسی اگه با خانواده میبینه اشکالی نداره. خب عرض کنم که اما آیه 100، یعنی اول یه مرور اجمالی بکنیم، آیه 100 چیه؟ آیه 100 تسلیه. تسلی به چه معنا؟ پیامبر یک انسان مثل ماها، قل انما انا بشرم مثلکم، با این تفاوت که عواطف او به مراتب از عواطف ما بیشتر، عمیق‌تر و رقیق‌تره. خب پیامبر مواجه میشه با مخالفت‌های علی‌الدوام بی‌منطق اینا. خدا یه جایی چیکار میکنه؟ به پیغمبر تسلا میده که پیغمبر نگران نباش. خب پیغمبر یه انسانه، این مقدار تلاش میکنه، اینا هی با حماقت و با لجاجت و رفتارهای کودکانه برخورد میکنن. خدا یه جایی به پیغمبر تسلی میده که پیغمبر نگران نباش، اینا همینن.
گاهی اوقات اقوام قبل خدا برای پیامبر تعریف میکنه، یعنی اگه با تو اینجوری میکنن با قبلی هم همین کارا رو کردن و نهایتا هم پیامبر پیروز شدن، لذا تو پیروز خواهی شد، نگران نباش. آقا آنفلانزا اومد ما پشت سر گذاشتیم، خاطره آنفلانزا رو تعریف کنیم تا بگیم کرونا هم انشالله میگذره. حتی الان میگذره، ولی چقدر از ما رو به خودش میگذرونه باید در موردمون بیشتر بحث بکنیم که چند تامون باقی خواهیم مون سال 99 رو میبینیم و ما رو نشون میدن این از سال 98 باقی مونده مثلا به عنوان نمونه ممتاز اینا. این که خدای جاهایی پیامبرش رو با بیان تاریخ تسلا میده و میگه که خیلی نگران نشو. اینا ایمان نمیارن، ایمان عهد خدا و رسول با افراده، با مردم جامعه است. اینا اهل عهدن، اینا اهل عهد نیستن. تازه عهدن ببندن پاش نمیمونن. نگاه کن به اقوام قبل، ایمان نیاوردن، جای ما گفتن ایمان آوردیم دروغ گفتن، چون بعدش زادن زیرش. پس این که اینا ایمان نمیارن خیلی مهم نیست، چون ایمانم بیارن مستدام نیست، ارزشی ندارن که تو به خاطر اینا نگران بشی، قصه بخوری، چون پیامبر خیلی تلاش میکردن که اینا آدم شن، ایمان بیارن. ولی خب گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. چه توضیح بدیم به اینا؟ آیه 101 باز خداوند با یه عبارت دیگری میگه انکار اختصاص به تو نداره. اینا قاعده شون چیه؟ با انبیای قبل هم همین طور بودن. نمونه، اینا توراتی که بهش علم دارن و ایمان ندارن، میخوای به تو که مؤید توراتی ایمان بیارن؟ تو میگه آقا من مؤید توراتم، کتابم مؤید توراته، خود من مؤید موسی علی نبی و علی علیه السلام، به من ایمان بیارید. اینا توراتو که بهش علم دارن ایمان ندارن، میخوای به تو که توراتو تایید میکنی ایمان بیارن؟ پیغمبر از اینا توقع نداشته، اینا ایمان نمیارن. اینا ته کاری که میکنن اینه که میخوابن و استراحت میکنن، کاری جز این از اینا بر نمیاد. حتی ممکن اینا بیان کلاس تورات، بیان کلاس قرآن، ولی استراحت کنن. ببینید یعنی دستن در کارم که من بعضی وقتا چرت میزنن ها، شما تو خونه خیلی نگران، ولی خدا وکیلی شما تو خونه در حال چرت نبینید، دراز بکشین اینجوری ببینید قشنگ مرتب بینم. خب عرض کنم که اینجاشون تعداد کمه، کسی اینجوری هم بکنه همه متوجه میشن که زود آبروش میره. سواله این؟ خیلی خوب آخره. و تو آیه 101 هم اجمالا داره میگیم، با یکی برسیم انشاءالله مفصل تر میگیم. به پیامبر میگه بابا اینا توراتو میشناسن، علم دارن، ایمان نمیارن، تو توقع داری چون کتابت و خودت مؤید توراتیم به تو ایمان بیارن، نگران نشو. آقا پیغمبر به این نیاز داره؟ آره، پیغمبر یه انسان مثل من و شما، کارشو داره انجام میده، ولی خدا احساس میکنه بعضی وقتا باید دل پیغمبر رو قوی کنه، قرص کنه. لذا جایی تو قرآن میگه لنثبت بهی فؤاده، ما میخوایم قلب تو قرص کنیم، محکم کنیم، نگران نشو. اینا همش هم شروع کاری است. خب وارد آیات شریفه بشیم از آیه اول. خب یه بفرمایید. ببینید این که میگیم قوا در تعادل قرار بگیرن، گاهی اوقات برخی از قوا در قبال برخی از آدم ها حد ندارن. مثلا تو این جلسات عقدشون آقا یه جلسه سخنرانی میکنن سال 82 میفرمایند که تو محبت زوجین به هم ما حد نداریم، مثلا تا این حد محبت کردن دیگه بسه نداریم، محبت زوجین به هم بی حده. اما اینکه محبتمون همه جا بیعت باشه، نه، ما تو تعامل با دیگران باید مراقب باشیم که محبت ما باعث فساد اونها نشه، چون اگه یه جا بی جا محبت بکنیم طرف چی میشه؟ خراب میشه. به بچه‌مون محبت میکنیم، یه جا اقتضای محبت چیه؟ همه جا محبت بر اساس منفعت و میل عمل کردن نیست. یه جا به یه کسی باید در خارج از فضای خانواده تکبر بکنیم تا او از تکبر خودش پشیمون بشه و دست برداره. لذا تعدیل قوا همه جا با همه کسی یه جور نیست. ممکنه یه حسی در یه جایی نیاز به تعدیل داشته باشه، یه جا نیاز به تعدیل نداشته باشه. نه، پیغمبر محبت شدیده، اما با محبت شدید پیغمبر پیش میره، هی تعویل نمیگیرن، هی پس میزنن، هی مسخره میکنن، هی به پیغمبر توهین میکنن. خدای پیغمبر تسلی میده که اگر توهین میکنن ناراحت نشو، ولی نمیگه محبت نکن. یه جایی میگه که لعلک باخ اون نفسک، نزدیک جون تو بدی، خب خودتو به زحمت ننداز. اما خدای جاق پیغمبر به خاطر محبت مذمت نمیکنه. این سوال 66 این آهسته است. یک سوال آهسته بخونیم. یعنی ما بحث ما نکردیم فرستادن؟ از هفته پیش رسیدن. لزوماً نمیشه بین اینا ارتباط برقرار کرد، یعنی اول باید اون علت و معلول بودن دو موضوع نسبت به هم مشخص بشه. اما اگر که یه وقتی واقعا هیچ عامل، یعنی هر چی گشتیم هیچ عامل دیگری پیدا نکردیم، فقط همین عامل بود، آره ممکنه که تأثیر یه انسان بر دیگری این باشه که او مثلا در یه حوزه دچار ضعف بشه یا موفقیتش تحت شعاع قرار بگیره، محتمل، آره، ولی به شرطی که مطمئن شیم واقعا بین این دوتا رابطه علی معلولی بوده. خب بریم آیه شریفه 99. میفرماید که ولقد انزلنا، ما نازل کردیم بر توی پیامبر، الیک آیات بینات و ما یکفروبها الا الفاسقون. نکات آیه رو چون آیه سه نکته داره، کل آیه رو با سه نکتهش یه جا عرض میکنیم. اول میفرماید که ولقد انزلنا. اولین نکته اینه که ماده انزال که باب افعاله، یا نزول که ثلاثی مجرده، یا تنزیل که باب تفعیله، اینا ستاش دلالت میکنن بر فرود آمدن از مکان و مکانت بالا. مکان چیه؟ مادیه. مکانت؟ وقتی مکان مادیه، خب مکانت چیه؟ غیر مادی. دیگه اون غیر مادیش خیلی واقعا نقطه عطفی بود، این مقدار توان در پاسخگویی اینا. مثلا میگیم این جسمیه، اون چیه؟ غیر جسمیه. نمیگه روحیه، غیر جسمیه، ناجسمی. مثلا این مکان ناظر به ماده است، مکانت ناظر به ورای ماده است و ناظر به معناست. به این معنا که قرآن هم از مکان بالا میاد، هم از مکانت بالا میاد، یعنی هم جای مادیش بالاست، هم جای معنویش بالاست. لذا در مورد ملک نزول و هبوط، یعنی از بالا به پایین داره میاد، که خود این حاکی از عظمتشه. با از پایین به بالا عظمت رو نشون نمیده، از بالا میاد، هم مکانن هم مکانتن، که یه چیزی که ارزشش بالاتر بودی. لذا ما داریم که این قرآنی که به دست ماست چی ترین، پایین ترین مرتبه قرآنه که در قالب لفظ در اومده، یعنی حقیقت قرآن در لوح محفوظ بالاترین مرتبه قرآنه. پایین ترین مرتبه قرآن اینی که الان دست من و توه، این کتاب، پایین ترین مرتبه قرآن لفظه که الان دست ماست. می فرماید که ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات بینات رو بر تو نازل کردیم. چهار نکته رو اینجا عرض کنم. یک، اولا کلمه آیه، آیه به معنای نشانه و علامته. اگر یه چیزی نشانه و علامت نباشه آیه نیست، باید حتما نماد یه چیزی باشه، علامت یه چیزی باشه، و الا اطلاق آیه بهش
نمیشه.
دو، اتصاف آیه به بینه. لقد انزلنا الیک آیات بینات. این که میگیم بینات به عنوان صفت آیه، این میخواد بر چی دلالت کنه؟ آیه علامت و نشانه است. خب ممکنه یه کسی اشکال بکنه، یه وقتی یه علامت و نشانه ای هست اما خیلی مبهم و کلیه، دلالت واضح و دقیقی نداره. ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر یک چیزی آیه بود و آشکار نبود، اون وقت چی؟ ما میگیم آیات قرآن هیچ کدوم ابهام و اخفاء ندارن. با این حال وقتی بینات در کنارش میاد دیگه آیه چی میشه؟ آیه بیش از قبل روشن میشه. چون معنای بین چیه؟ بین یعنی آشکار، مبین یعنی روشنگر. بین آشکار و واضح. آیاتن با اینکه آیه خودش علامت و نشانه است، بیناتن یعنی وقتی کسی تردید نکنه که این آیه مثلا یه چیز مبهمیه. گاهی اوقات مثلا یه علامت میخواییم بدیم، آدرس دادن بعضی یاره دیدیم، مثلا بهش میگم ببخشید من از اینجا میخوام برم فلانجا، چجوری برم؟ شما برو فلانجا. بعد میگم آقا این چیزایی که تو هم میگی بلد نیست، اینجوری آدرس نده. چجوری آدرس بده؟ با دست راست چپ، مثلا چهارراه چندم تو آدرس دادن. الاکرامو بالاعتماد، آدم کمکی میخواد بکنه کامل کمک کنه، خوب کمک کنه، اینجوری میکنه. از مثلا فرض کن یارو تو پل مدیریت میگه میخوام برم آزادی. آزادی میخوای بری؟ آ شیخ فضل الله برو. خب سوال بعدی چیه؟ چه جوری برم شیخ فضل الله؟ آقا رو پل مدیریت بهش بگو همین چهارراه رو برید، این چهارراه، از چهارراه سمت چپ برید، دو تا چراغ رد میکنید میرسید به یه میدون. به میدون که رسید سمت چپتون شیخ فضل الله است، همینو برین صاف میرسه به آزادی. اینجوری آدرس بده. آزادی میخوای بری؟ بعضی اینجوری چیز میکنن انگار نقشه تهران اینا ترک. آزادی، آزادی سه تا حالت داره، اثر کدوم بری خوبه؟ با اجازه الان قالچیکا کنم؟ یا مثلا طرف توی چمران جنوبه، خب این که نمیتونه برگرده که بیاد مثلا چمران شمال نیایش، این باید از همونجا بره، از همون چمران جنوب برای آزادی بشی آدرس بده. کدومش بهتر از همت قرب بره؟ بهتر از حکیم بره؟ از کردستان بره؟ چه میدونم از اون بره پایین تر از پل نصر بره؟ این که یه آیه، یه علامتی، یه نمادی خودش مبهمه. بینات که میگیم یعنی دیگه آیه هیچ ابهامی نداره. آیات علامات و نشانه های بین، آشکار، واضح. خب این که بینات میگیم، جهات بین بودنشون تو چیه؟ میگیم آیات الهی بینن. یعنی چی آیات الهی بینن؟ چی دارن که بینن؟ شما ببینید، من میگم فلان موضوع موضوع روشنگری است، خب میگین روشنگریش به چیه؟ چی رو روشن میکنه؟ چه ابهامی رو برطرف میکنه؟ جهات بین بودن چی هست؟ آیات بینات. این بینات چی رو تبیین میکنن که بهشون بین گفته شده؟ بین بودنشون تو چی ظهور و بروز پیدا میکنه؟ دو جهت میشه گفت که آیات چرا بیناتن، چرا تبیین کنندن، این بیان بودنشون از چه بابیه. یک، از باب بینونت. بینونت یعنی چی؟ بینونت یعنی چی؟
این عادت تو همه انسان ها هست، وقتی سوالی پرسی میشه که بلد نیستن به کجا نگاه میکنن، میگن نگاه بکنیم چشم چشم میگن که شما بگین. بذار همین جوریه، استغفر الله الذي لا اله الا هو، تسبیح. بینونت به گوشتون نخورده؟ باین چی؟ باین، طلاق باین. آن عده تو خونه دارن بالبال میزنن که بگن ما بلدیم، برگشت پذیر نیست. خب حالا پس باین یعنی چی؟ یعنی تموم میشه. با این اسم فاعله، با این یعنی جدا کننده. خب بینونت یعنی چی؟ یعنی جدایی. آقا بیانه یعنی چی؟ یعنی جدایی میندازه بین چی؟ بین حق و باطل دیگه، بین صدق و صدق و
کذب.
نقطه مقابل صدق میشه عدم صدق دیگه، آره. بین حسن و قبح، بین اینا چیکار میکنه؟ بینونت و جدایی میندازه. این اولین جهت بیان بود. چرا به حجت معتبر میگن بیانه؟ مثلا میگیم فلانی بیانه آورد. بیانه آورد یعنی چی آورد؟ یک حجتی آورد که بین حق و باطل جدایی، معلوم شد که حق با کیه، کی باطله. مثلا میگیم البینتو علی المدعی. مدعی باید چی بیاره؟ حجت معتبر بیاره، چیزی که جدایی بندازه دیگه، بعدش دعوا ادامه پیدا نکنه. پس جهت اول بیان بودن بیانه به بینونت، به جدایی انداختنه. دومین جهت مبین بودن و بیان بودن اینه، آیات الهی میان یه اسرار مکتوم و مکنونی رو برای پیامبر برملا میکنن، که اینا برای پیغمبر چی بود؟ قبلا مخفی بود. پیغمبر وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها به دنیا اومد، اونجا بود که اونها اقلامشون رو انداختن که ایهم یکفل مریم، ها کی کفالت مریم رو بر عهده بگیره؟ اونجا بود؟ نه. حضرت موسی وقتی رفت به طور سینا، پیغمبر اونجا بود؟ اونجا بود فیزیکی عرض میکنم، ها مثلا شاهد بود که چه اتفاق افتاد؟ نه. خدا میگه ما اینا رو به تو میگیم و تو اونجا چه نبودی، تو حضور نداشتی. پس جهت دوم بیان بودن آیات به اینه که خداوند یک چیزهایی رو که بر پیغمبر مخفی بود، مکتوم بود، مشخص نبود، براش چیکار میکنه؟ آشکار میکنه، اینا رو ظاهر میکنه. این جهت دوم بیان بودن آیاته. به همین جهت به آیات میگن آیات بینات، تبیین کننده. هر دوتا رو میتونیم بگیم. پس اینکه چرا میگیم بیان، هم از باب جدای افکندن بین صدق و کذب و حق و باطل و حسن و قبح، هم از باب تبیین چیزهایی برای پیغمبر و آشکار کردن چیزهایی برای پیغمبر که قبلا برای پیغمبر آشکار نبود. بفهم. ببینید وقتی میگیم آیات آشکار، پس اون آیات باید آشکار کننده باشن که میگیم آشکارن. خب یعنی آیه‌ای که واضحه، آشکاره و آشکار میکنه. دو تا بس شد همین، آشکار بودن و آشکار کردن. خب هر دوش با همه میگیم. خب نمونه بگید. میگیم نمونه این هاست که جای مختلفی آیات چیزهایی رو برای پیامبر تعریف میکنن که پیغمبر در زمان وقوعش در اونجا حضور فیزیکی نداشت. کننده است داره. خب قرآن کریم بیانش چه شکلیه؟ یه نکته کلی، قرآن تبیینش و بیانش برای صاحبان اندیشه با توده مردم فرق میکنه. ببینید وقت به شما میگن که بیا یه جای سخنرانی کن، سوال کیه؟ میگن عوام مردم، این مردم مثلا مردم محل این ور اون ور جمع میشن، خوشا میخوای سخنرانی بکنی، یه جور باید صحبت بکنی. یه وقت شما رو دعوت میکنن، میگن بیا برای دانشجوها صحبت کن، یک سخنرانی، این فضاش متفاوت میشه. یه وقت شما میگن بیا برای اساتید دانشگاه صحبت بکن، مثلا یه هیئت محلی 200 نفرن یا یه هیئت دانشجویی 200 نفرن یا یه هیئت اساتید 200 نفرن. یه وقت هم میگن یه هیئت همه روحانی هن. تو قومه حتی نه، حالا تو این ایام بریم قوم سخنرانی کنیم، حالا حالا فعلا هستیم 200 روحانی هن. خب شما توی محل بر عوام صحبت میکنی، تا اینکه برای 200 روحانی توی قوم صحبت میکنی، یک موضوع رو با یک ساعت میگی؟ قطعا نه. آقا یه روزه‌هایی دارن، خب یه روزه‌های رسمی دارن مثل محرم و فاطمیه. بقیه اهل بیت آقا شهادت‌های اهل بیت رو چی میگیرن؟ روزه میگیرن. این روزه چیه؟ خصوصی، عده معدودی هم داخل، مثلا یکی دو تا اتاق. حالا به کی میگن؟ به سخنرانی کن. اونجا دیگه طرف خیلی باید حواسش جمع باشه، چون آقا جز به جز بعد نکته میگن. یعنی شما یه حدیث میخونی، مثلا میخوای به رواتش اشاره بکنی، یه چیز میگی، آقا بعد میگن تو راویا اینو 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 نگفتین شما. یعنی دیگه اون جلسه سخنرانی به شدت جلسه مطالعه طلبیه، خیلی باید مطلب آماده بکنی. بهتر بعدم بگه من عنوان مستمع شرکت میکنم، یکی دیگه سخنرانی کنه، چون اونجا دیگه آقا بد جوری آقایی میکنه. این که فرمودید رو فلان کس در فلان جا، مثلا همچی کتابی هست، آقا میگن آره این کتاب فلانی در فلان زمان نوشته، مثلا محدود توی کتاب خونه هست، لذا خیلی کار سخت میشه. اما آدم این به این معنی نیست خدا نکرده که اگه بودم برای عوام مردم سکنه. عوام من خیلی خب، مردم ماه محرمه، ماه حزن، ماه غم، ماهیست بعد از ذی‌حجه و قبل از سفر. ذی‌حجه ماه غم نبود ولی سفر ماه غم هست و محرم بین این دوتاست و ماه غمه، مردم ماه محرمه. خب دیگه فیض بردیم و کدوم ما که چیز غازی نبردیم. حتی لحن گفتن چطوریه؟ بعضی وقت آدم احساس میکنه طرف عمدن یه جوری صحبت میکنه که بیشتر کش بیاد. من خود نمیگم کسی خطیبه مثلا با یه لحنی، اونو کار ندارم. شما صحبت کردن آقا رو ببینین، لف نمیده آقا. بله این ماه عجیب، عجیب و عجیب ماهیست، ماهیست که غم در اون هست و قصه در اون هست و حزن در اون هست و التهاب در اون هست و گرفتاری در اون هست. آقا بس جان مادرت. بعضیه که دارم میگم خاطره است ها، آقای سید احمد خاتمی میگه اولین بار که میخواستم برم تلویزیون رفتم خدمت آقا گفتم میخوام برم تلویزیون، توصیه دارین؟ آقا گفتن کلمات مترادف به کار نبر، از وقتت استفاده کن. نگو قطعا و حتما و بلا شک و گفتی قطعا معلومه دیگه، برو بعدی از وقتت استفاده کن. بعد حالا 40 دقیقه میخوایم صحبت کنیم، همون اولش بابا خطبه برای کیه؟ برای کجاست؟ تو جمع مردم عامی. الحمدلله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نتوکل علی و نتوب علی و نستغفره و نشکره و نسلی و نسلم علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد الذي يسمى في السماء آقا. بس به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام و آل الاطیبین. مطلب زود برای مردم صحبت کردن یه جوره، تو جمع علما یه جوره، قرآن هم این کارو میکنه، یه وقت برای صاحبان اندیشه میخواد حرف بزنه، یه وقت با توده مردم، وقتی با صاحبان اندیشه میخواد صحبت بکنه اقامه برهان میکنه. سوره معرکه انبیاء آیه شریفه 22 رو عنایت کنید. سوره معرکه انبیا آیه شریفه 22 جزء 17 هم. همه قرآن دارید؟ اونا که تو خونه اید قرآن داشته باشید. خیلی خوب. آیه شریفه 22 جزء 17 آوردین؟ جزء 17 بعد از جزء 16 و قبل از جزء 18، اینا به ترتیب جزءان. خیلی خوب. اینجا ببینید خدا میخواد برای صاحبان اندیشه مطلب بگه. میفرماید که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتو. اگر که فیه ما در آسمان و زمین الهه‌ای باشه غیر از خدا، خدایی جز خداوند متعال باشه، لفسدتا، چی فاسد میشه؟ جفتشون. فسبحان الله رب العرش اما یصفون. خدای صاحب عرش از این چیزهایی که وصف میکنن چیه؟ منزه و مبرز. الان برهانش کو؟ صاحبان اندیشه برهان گرفتن. برهان رو نگو، فقط میگه اگه بین آسمون و زمین غیر از خداوند متعال خدایی باشه فساد میشه. چرا فساد میشه؟ چجوری فساد میشه؟ کی گفته فساد میشه؟ اینو کی باید بگه؟ صاحب اندیشه تا اون عبارت اول رو بشنوه برهان خودش میفهمه. برهان چیه؟ چرا اگر بین آسمون و زمین غیر از خداوند و الله رب دیگری باشه فساد ایجاد میشه؟ چرا؟ چه؟ خب بیاد با هم هماهنگ میشه. چرا نمیشه؟ به عبارتی احسن، اگه دوتاشون یه جور تدبیر میکنن، دوتا عین هم یه چیزن، دوتا چیز اگه با هم متفاوت باشن، تفاوت چی ایجاد میکنه؟ اختلاف ایجاد میکنه و ما در عالم اختلاف نمیبینیم، بی نظمی نمیبینیم. این نوع استدلال کردن خدا برای صاحبان اندیشه است. توده مردم سوره مبارکه زمر آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. جزء 23 آوردید؟ جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه شریفه 29. حالا خدا میخواد توحید رو برای توده مردم توضیح بده. ببینید چه جوری بحث میکنه. ضرب الله مثلا، خدا یه مثالی میزنه. اون مثال چیه؟ رجلن فیه شرکاء متشاکسون. یه نفره، یه غلامه، چند تا ارباب داره. اینا در مورد این با هم چیان؟ اختلاف دارن. یه غلامه، چهار تا ارباب. ارباب اول میگه برو برای من نون بگیر، دومی میگه برو برای من گوش بگیر، سومی میگه بیا چه میدونم کفشای منو واکس بزن، چهارمی میگه برو رخت خواب من آماده کن، میخوام برم بخوابم. چهار تا ارباب با یه غلام چی میشه؟ نزاع و تشتت به وجود میاد. مثال بعدی، و رجلن سلمن لرجل، یه غلامی که فقط تسلیم یک اربابه. هل یستویان مثلا، آیا این دوتا با هم یکی هن؟ بعد میفرماید که الحمدلله بل اکثرهم لا یعلم. شما ببینید خدا خواست مثال برای توده مردم بزنه که اگر در عالم بیش از یک خدا باشه چی میشه. گفت مردم نگاه کنید، یه غلام داریم، چهار تا ارباب داره، چی میشه؟ همه میگن خب ممکنه حرفای این اربابا با هم تناقض بکنه و تعارض پیدا بکنه، این غلام بدبخت نفهمه، به حرف اولی گوش بده یا دومی یا سومی یا چهارمی. زود توده مردم اینو میفهمن. ولی وقتی به صاحبان اندیشه میرسه، قرآن چجوری تبیین میکنه؟ میگه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. قرآن تبیین کنندگیش، آشکار کنندگیش برای همه مخاطبان یک جور نیست.
این برای من و شما پیغام داره. پیغامش چیه؟ از خود قرآن کمک بگیرید، از روایت کمک بگیرید. کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه عقلشون صحبت کنید، به اندازه اینقدر که متوجه بشن. بگین دقیقا این یه جوره، این یه جوره، این یه جوره، بچه یه جوره، جوون یه جوره، مرد یه جوره، زن یه جوره، پیر مرد یه جوره، پیر زن یه جوره. نگاه کنید مخاطب شما از چه سنخیست، با چه ابزاری بهتر متوجه خواهد شد چی به چیه. اینو بهش برسونید. این بیتوجهی نتیجه چی میشه؟ ما گاهی اوقات با مخاطب صحبت میکنیم همینجور به ما نگاه میکنه و هیچ از حرف ما متوجه چی؟ نمیشه. اینکه نمیتونیم با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم ریشش در اینه که ما با مخاطب در حال گفتگو نیستیم. یه حرفی رو آماده کردیم، همون رو تکرار میکنیم، در حالی که این مخاطب با این حرف امکان ارتباط برقرار کردن نداره، نمیفهم، متوجه نمیشه. فرض قرآن میفهمد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، به زبون قوم خودش. حالا یه موقع همزبانن، یعنی فارسن، ترکن، عربن، چه میدونم اسپانی، اون به جای خود در کنارش حدشو ملاحظه کن، به قدر عقلش باش حرف بزن.